فرش ستاره افشار، چشمگیر و دلنواز، نرم و لطیف. 1200 شانه 3600 تراکم. فرش ستاره افشار.
از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شماییم، همکارانمون از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ با برنامه زنده برداشت 38 به مناسبت جشنواره فیلم فجر از پردیس ملت همراه شما خواهند بود.
نور، صدا، حرکت.
برداشت 38. برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام، بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. باز هم با برنامه برداشت 38 ویژه برنامه 38مین جشنواره فیلم فجر آمدیم تا به مدت تقریبی 60 دقیقه با شما باشیم و از فیلم هایی که بر روی پرده به نمایش در میاد برای شما صحبت بکنیم. از پردیس سینمایی ملت، سینمای اهالی رسانه، در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم و مثل همیشه به همراه کارشناسان برنامه علی جعفری و مصطفی محمودی به نقد و بررسی فیلم هایی که به روی پرده رفته میپردازیم. امید که تا ساعت 16:30 دقیقه با ما همراه باشید و شنونده این برنامه باشید و از نقد و نظرهای امروز هم استفاده کنید. گذشته درباره شنای پروانه که خب اولین اکرانش رو صحبت کردیم، بی صدا، حلزون، تومان و امروز هم روز صفر فیلم هایی که راجبش صحبت خواهیم کرد. پس تا پایان برنامه لطفاً و حتما با ما همراه باشید. همینطور سعید زاره محمدی گزارشگر برنامه هم با ما خواهند بود تا پایان برنامه تا در محیط پردیس گزارش رو تهیه بکنند. در کنار ما مهمانانی هم خواهند بود، منتقدان، اهالی رسانه، روزنامه نگاران و کسانی که کار سینما میکنن و سینما دغدغه اصلی زندگی اونها هست. حتما راجع به فیلم هایی که بروی پرده به نمایش در آمده میان و نظرهای خودشون رو اعلام میکنن. خب از همین جا یه سلام علیکی دارم با سعید زاره محمدی که صمیمانه کنار ما هستن برای اینکه گزارششون رو ارسال بکنن. آقای زاره محمدی سلام، بعد از ظهرت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم ساختوار و آقای محمودی و آقای جعفری عزیز و شنوندگان فرهیخته خوبه برنامه برداشت 38. سعی خواهم کرد که در طول برنامه در این یک ساعت گزارش‌های خودم رو تا جایی که وقت اجازه بده و امکان داشته باشم برای شما ارسال کنم.
متشکریم از شما، سپاس. خب مثل همیشه کارشناسان برنامه همونطور که گفتم علی جعفری و مصطفی محمودی هم به روال معمول کنار ما هستن. آقای جعفری سلام، بعد از ظهرت بخیر.
سلام عرض میکنم به شما، به مصطفی محمودی عزیز و سلام میگم به همه شنونده های خوب رادیو فرهنگ این سومین روز جشنواره 38 ما در پردیس ملت است.
سپاس فراوان آقای محمودی، سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ساختوار، من هم به شما علی جعفری و یکایک شنوندگان و مخاطبان رادیو فرهنگ، به ویژه عزیزانی که با برنامه برداشت 38 همراهی میکنن، سلام میگم، عرض ادب میکنم. خیلی خوشحالم که امروز هم این شانس رو داریم خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که بتونیم برنامه مفید به فایده ای رو تقدیم عزیزان بکنیم.
خیلی متشکریم، امیدواریم که تا پایان این برنامه ساعت 16:30 دقیقه شنونده برداشت 38 باشید. خب تریبون در اختیار شماست جناب آقای جعفری و جناب آقای محمودی تا درباره فیلم هایی که دو سانس دیروز به اضافه یک فیلم مستند و یک سانس اول که خب فیلم ها رو دیدیم تا جایی که زمان اجازه میده راجبش صحبت بکنیم. زمان در اختیار شماست، بفرمید.
خواهش می‌کنم. اول از همه بگم که روز صفر بالاخره در واقع اکران شد. دیروز البته خبرش آمد که در سینماهای مردمی نمایشنده فیلم‌های جشنواره روز صفر اکران شده. بنابراین چون اینجا بود اگر اشتباه نکنم صحبت کردیم راجع به اینکه روز صفر آیا به جشنواره میرسه یا نمیرسه، گفتیم آدمیزاد به امید زنده است دیگه و رسید. خوشبختانه این اتفاق افتاد. فیلمم امروز در نوبت اول اکران ساعت 13:30 دقیقه در سینمای رسانه اکران شد. مصطفی می‌خوای از روز صفر شروع بکنیم یا بریم دو تا فیلم قبلی رو؟
آره،
پس نگه داریمش، بریم راجع به بی صدا حل از اون اول صحبت بکنیم، بعد برسیم به فیلم بعدی تومان و آخر هم روز صفر.
خب بی صدا حل از اون اولین ساخته بهرنگ دسفولی زاده، فیلم سازی که پیشتر او رو با عنوان عکاس در سینما ایران میشناسیم و این اولین ساخته این هنرمند سینمای ایران هست. موضوعیه که میتوانست جذابیت‌های زیادی رو چه در فیلمنامه و چه در ساختار داشته باشد، اما در یک نگاه کلی به اعتقاد من در واقع این فیلم و این قصه در حد همون قصه یک خطی مونده. مادری که مجبور هست بین احساس و منطق انتخاب داشته باشه، مادر ناشنوایی که یا کمشنوایی که حالا میخواد یک حل از اون در گوش بچهش در واقع جراحی بکنه تا این بتونه در واقع به جامعه بپیونده، و در مقابل پدری که مخالف این ماجراست. این کشمکش هایی که وجود داره در واقع بستر اصلی بستر به وجود میاره. اما نکته‌ای که وجود داره علی میدونی چیه؟
چیه؟
این که در واقع به نوعی ما تو این قصه یک کشمکش های عادی رو میبینیم که تو سطح میمونه. یعنی مشکلی که فیلم نامه داره به نظر من اینه که از سطح نمیره به عمق. ما داریم یک تلاش رو میبینیم، یک تلاش بیوقفه رو هم از یک مادر میبینیم، اما این مادر در واقع پس زمینه ها و داستان هایی که این تلاش رو داره شکل میده برای ما شکل نمیگیری، یعنی ناقصه. شخصیت هایی که توی داستان در کنار این مادر هستن، سعید همسر سابقش، ساعد برادر همسرش و همون صاحب کارش، اینها همه یک سری شخصیت هایی هستن که شناسنامه درست حسابی ندارن، یعنی شناسنامه کامل ندارن. به همین دلیل خرده روایت ها یا خرده پیرنگ های داستان نمیاد و اتصال خوبی رو با قصه اصلی برقرار نمی کنه. در یک نگاه کلی اگر ما بخوایم دو موضوع حالا مستتر در قصه رو بخوایم تعمیم بدیم که حالا به جاهای خیلی خطرناکتری میرسیم. این که بزرگ یک خانواده‌ای، پدر یک خانواده‌ای که نمیشنوه دوست نداره دیگران هم بشنون. این رو ما در قصه یک خانواده میتونیم ببینیم. عرض میکنم اگر بخوایم حالا این قصه رو تعمیم بدیم به جامعه، معانی خیلی شاید پرریسک‌تری رو پیدا میکنه. و در کنار اون البته مشکل و مسئله اون انتخاب آخرم هست که به نظر من نمیشه واقعا به راحتی گفت، نمیشه قصه رو لو داد، ولی اون انتخابی که الهام میکنه انتخابی نیستش که روی حتی احساس باشه یا روی منطق باشه.
خب میدونیم من اینکه سکوت کردم برای اینکه این از اون جاییه که من با مصطفی محمودی مخالفم.
آره،
ترجیح دادم که مصطفی توضیحاتشو بده بعد من مخالفتم.
شما زمان کافی برای
آره، من فیلم بی صدا حل از اون اتفاقا دوست داشتم. به نظرم آبی نکاتی بود که اینا نکات کمیابیه در سینمای
برای
ما.
برای خود ما جالب بود آشنایی با دنیای ناشنوا.
یه نکته بگم، فیلم در مورد داستان حول محور یک خانواده ناشنوا میگذره و اینکه یک اختلافی بین پدر و مادر در این خانواده ناشنوا هست که اصلا منجر به جدا شدنشون شده و اونم اینه که مادر میخواد که برای فرزند ناشنوای خودش عمل کاشت حلزون و ایجاد حس شنوایی و متعاقب اون امکان سخن گفتن ایجاد بکنه و پدر خانواده که او هم ناشنواست مخالفه و بعد ما متوجه میشیم که اصلا پدر همسر، پدر زن هم که زنی که داره تلاش میکنه پدرش هم مخالفه، هرچند که در آخرین لحظات نظرش برمیگرده. اما به نظر من یه نکته خیلی مهم فیلم داره و اونم اینه که ما وارد جهانی میشویم در سینمای بی صدا حلزون که خیلی ازش دوریم.
درسته.
ما در طول این سالها بجز مثلا فیلم رابطه پوران درخشنده چقدر فیلم داشتیم که به جهان ناشنواها به صورت خاص پرداخته. حالا میخوام به شما بگم حتی اون مواردی هم که بوده مثل حتی رابطه فیلمیه که خیلی حالا امروز که ازش اون زمان خیلی جذاب بوده اما امروز که ازش دور میشیم و بهش نگاه میکنیم خیلی درگیر کلیشه‌های رایج از جهان ناشنواهاست. کلیشه‌هایی که به دلیل اینکه ما هیچگاه تجربه زیستی در جهان اونها نداریم نمیتونیم در موردش قضاوتی هم داشته باشیم، ولی این فیلم کاری که با ما میکنه اینه که یک جهان دیگری رو داره به ما نشون میده که برای من به شخصه اصلا ناشناخته بود.
درسته.
یعنی بلاشک میگم هیچ نمیشناختمش. یه نکته جالب، همه ما فکر میکنیم این رو میگم، همه، حال منظورم آماری نیست، ولی همه ما فکر میکنیم که ناشنواها از این که امکان شنوایی بهشون بازگرده و پیدا بکنن بعد خوشحال بشن، ولی فیلم به ما نشون میده که اتفاقا در بین اونها این دیدگاه وجود داره که جهان ما مختص خودمونه و ما نمیخوایم وارد جهانی بشویم که نمیشناسیمش. این خب خیلی نکته تکان دهنده ایه.
همه جا همینه.
نه مصطفی،
جهان ما رسانه‌ای
مصطفی اینا اینا تفسیر کلی ماجراست. من دارم در مورد اتفاق یک فیلم صحبت میکنم. اتفاق این فیلم منو داره میبره تو دنیایی که من به عنوان یه شنوا که در اطرافیان خودم با ناشنوایی حشر و نش نداشتم، خیلی به جهان زیستیش نزدیک نشدم.
چقدر فکر می‌کنی درسته دارم... اون؟
آها.
شما داری یک فیلم رو می‌بینی.
اشکال
دیگه.
نداره. نکته‌ای که وجود داره، اولا این که من فکر می‌کنم توی جلسه رسانه‌ای فیلم مطرح شد که به شدت از حضور مشاور، مشاوری که اصلا کارش به صورت تخصصی اینه، بهره بردن برای اینکه اگر این جهانی که داره به من نشون میده الزاماً جهان دروغینی باشه و راست نباشه، اصلا مشکلات و تبعات حقوقی پیدا می‌کنه. و واقعا نکته اینجاست که این واقعیت ماجراست. کاری ندارم به اینکه این ایده ای که آدم ناشنوا گاهی وقتا دوست ندارد شنوا بشود آیا درست است یا غلط، ولی به هر حال موجوده و من نمیشناسمش، بنابراین من خیلی بهش ارج میذارم. فیلم اتفاقا قصه درستی داره تا یه جا، تا جایی که ما متوجه میشیم سعید حالا اتفاقی براش افتاده.
حالا داستانم لو ندارم،
داستان
زمان
لو
رو هم در نظر بگیم
و به نظرم بازی ها در مجموعه فیلم درست تقسیم شده. ما با یک هانیه توسلی جدید روبرو میشیم، هانیه با نشان دادن یک استعداد فوق‌العاده، هرچند که ممکن است برای محال نمال مثلا مصطفی ممکنه نظر داشته باشن آقای کیایی خیلی جذاب نیست، ولی هانیه توسلی
یه بازی خوب داره
است.
فقط هانیه توسلی به نظر من، بقیه بازی‌ها واقعا چنگه.
چرا پدرام شریفی؟ ببین این چنگه
شریفی خودشه، همون
چه کار تو چیزی مگه غیر از
کار کسیفه،
تو مگر چیزی غیر از درست اجرا کردن یک نقش میخوای؟ مگه این نقش چیز دیگه‌ای رو میطلبه؟
آره، این آدم فرق میکنه. این آدم آدمیه که سرگردان بین خانواده خودش،
تمایل به رفتن فلان به
شما کجا تو بازی این رو می به این دلیل من میگم که این بازی بازی مناسبی نیست، خاطر که اثر گذار نیست.
دوست داشتن یا دوست نداشتن، درست بازی کردن یا بد بازی کردن به نظر من یک چیز فنی و تکنیکیه. با اینکه بگیم خوب بازی نکردی یا بد بازی کردی یا خوب بازی کردی، هیچ کدوم امتیازی محسوب نمیشه. اگر داریم در موردش صحبت میکنیم باید دلایل بگیم. خیلی راجع به این فیلم صحبت کردیم.
خب خیلی متشکرم. حالا اختلافاتتون رو بعداً با هم حل بکنی یا در ادامه برنامه اگر وقت شد باز هم راجبش صحبت میکنیم. شما برنامه برداشت 38 رو میشنوید، برنامه‌ای که به صورت زنده و مستقیم از پردیس سینمایی ملت تقدیم حضور شما میشه، ویژه برنامه 38مین جشنواره فیلم فجر. از اینکه با ما همراه هستید بی‌نهایت سپاسگزاریم. همراهی ما با شما تا ساعت 16:30 ادامه داره. سعید زار محمدی در اطراف پردیس ملت هست، همونطور که اشاره کردم، و آماده است که یه گزارشی رو ارائه بده. آقای زار محمدی، ما با شما همراه میشیم.
بله، در خدمت یکی از عزیزانی هستیم که به عنوان عکاس در این جشنواره حضور داشتن. سلام، خودتون معرفی میکنید.
سلام، من پیمان پایپوران هستم.
خیلی ممنون جناب پایپوران. چه فیلمی رو تو اینجا جشنواره بیشتر دوست داشتید و چه فیلمایی رو دیدید؟ اصلا کل فیلم ها رو دیدید دیگه، درسته؟
من کل فیلم ها رو دیدم، اما بهترین فیلمی که دیدم دیروز کار آقای فرشباف بود به اسم تومان، که بسیار پرداختش به داستانی که داشت فوق‌العاده بود. تصویرهای خیلی زیبایی داشت، تدوین و صدای فوق‌العاده‌ای هم داشت.
بسیار خوب. بازی‌ها چطور بود توی تومان؟
بازی‌ها نسبت به این که بازی اولی بودن فوق‌العاده بود. یعنی
بازی‌ها تئاتر بودن دیگه غالبا.
بازی‌ها تئاتر بودن و تو بحث سینما اولین بارشون بود، فوق‌العاده بود کارش.
بسیار. فیلم‌های دیگه، فیلم مثلا فیلم دیگه دیروز بود، فیلم امروز رو دیدید؟
فیلم امروز موفق نشدم متاسفانه روز صفر رو ببینم، اما از فیلم‌های قبل که دیدم توی خاطرم هست، کیفیتشون به اندازه فیلم تومان نبود. دلیلش هم این بود که فیلم تومان به نوعی پرداخت داستان جدید به مخاطب ارائه میداد، اما متاسفانه فیلم های قبلی همه تو بحث کلیشه بود. یعنی یه سری داستان های خیلی قدیمی که با پرداخت خیلی نوتر به این قضیه شکل داده بودن، ولی تومان فرق میکرد واقعا.
ممنونم. فضای جشنواره رو چطور دیدید امسال نسبت به سالهای قبل؟
فضای جشنواره نسبت به سالهای قبل بهتر شده، اما فوق‌العاده نشده، یعنی جا داره باز.
نشست‌های خبری رو راحت می‌دید و می‌آید؟
آره، نشست‌های خبری خوبه، کنترل‌ها خوبه، اما با سالن نشست به نظرم از لحاظ تهویه و اینا باید خیلی بهتر باشه. آره.
رفت و آمدتون اینا؟
رفت و آمد خوبه، مسیر اینا خوبه. بحث پارکینگ یه مقدار مشکل هست، ولی آره، ولی خب رو هم رفته، حالا سعی میکنیم مشکلات هم حل بشه.
منتظر فیلم خاصی که نیستید آقای پایپوران؟
منتظر نیستم، ولی اثری اگر باشه که خوب باشه طبیعتاً راجبش خواهم نوشت و تصویرش هم حتما توی اینستاگرامم خواهم گذاشت.
خیلی متشکرم. با پیمان پایپوران، عکاس و خبرنگار صحبت کردم. خانم ساختبار در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم از شما سعید زار محمدی. ان شاءالله در بخش بعدی برنامه باز با شما همراه میشیم. سپاس. امروز دوشنبه 14 بهمن، سومین روز از 38 جشنواره فیلم فجر هست که ما از پردیس سینمایی ملت در واقع به نقد و بررسی فیلم هایی میپردازیم که اکران میشه. در بخش قبلی راجع به فیلمی صحبت کردیم، بی صدا حلزون، که خب مصطفی محمودی و علی جعفری نقد و نظرهای خودشون رو گفتن. گویا الان قراره که به اتفاق مهمان عزیزمون سرکار خانم سهر اسرارآزاد بپردازیم به فیلم تومان. فیلم تومان فکر میکنم از اون فیلم هایی که یا موافقن یا مخالفن بشنویم. آقای جعفری، خانم اسرارآزاد، سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه برداشت سیاهش. من مشتاقانه منتظرم گفتگوی شما رو بشنویم.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای جعفری، شنوندگان محترم برنامه، و خیلی خوشحالم که حالا به رسم هر ساله من میتونم باز هم مهمان برنامه شما شنوندگان.
سپاس فراوان. آقای جعفری بفرمایید.
منم سلام میکنم به خانم سهر اسرارآزاد، خیلی متشکرم که در برنامه حضور پیدا کردن. قبل از اینکه راجع به تومان ساخته آقای مرتضی فرشباف که دیشب در نوبت سوم اکران فیلم ها در پردیس سینمای ملت به نمایش درآمد صحبت بکنیم، با توجه به اینکه خانم اسرارآزاد در واقع منتقد نشست رسانه‌ای فیلم قبلی، فیلم بی صدا حلزون هم بودن، فقط میخوام خیلی کوتاه نظرتون رو راجع به بی صدا حلزون بدونم، چون اینجا یه بحث داغی بین من و مصطفی محمودی قبل از که شما بیای در گرفت.
موافق و مخالف یا هر دو مخالف؟
من موافق، مصطفی بیشتر مخالف.
شما هم موافقه؟ بله، منم چون خب فیلم بی صدا حلزون رو
من میخوام خواهش کنم یه ذره بیشتر به میکروفون نزدیک بشین.
بله حتما. فیلم اول بهرنگ دسفولی زاده رو من به دلایل مختلف پسندیدم و به نظر من اثر قابل تقدیری هست. ببینید نکته اول اینه که خب ما هممون هر سال میایم با یه عده فیلمساز جوون فیلم اولی مواجهیم. به نظر من اینکه یک فیلمساز توی کار اولش که طبعا اون حسو داره که همه نگاه ها رو به خودش جلب بکنه، میخواد فراتر از اون جریان و موج روز سینمای ایران که هممون میدونیم سینمای اجتماعی هستش حرکت بکنه و اتفاقا میره سراغ یک سوژه و موضوع مهجور، اتفاقا میره سراغ یک جمعیت مهجوری مثل ناشنوایان که با اینکه مهجور از این جهت نه اینکه تعدادشون کم باشه، اینکه متاسفانه تو سینما و در واقع سریال‌های ما جهان درام بهشون شاید یه مقدار کم لطفی کرده. به نظرم این خودش به عنوان امتیاز بلقوه این فیلم محسوب میشه. به اضافه اینکه به نظر من پرداخت بهرنگ دسفولی زاده تو این فیلم باعث شده که فیلم و در واقع این اثر محدود به معضلات و مشکلات ناشنوایان فقط باقی نمونه و چالش‌هایی که توی فیلم مطرح میشه به نظر من این اهمیت رو داره که میشه در زیرلایه ما نقبی بزنیم به مسائل انسان‌هایی اصلا بدون این مشکل و در واقع تو روابط انسانی مقدار کنکاش بکنه.
اینم نظر خانم اسرارزاد. بریم سراغ تومان مرتضی فرشباف. بفرم.
بله خب تو من همونجا که سرکار خانم گفتم من عنوان فیلم صفر و صدی در استفاده میکنم. بله فیلم هایی که واکنش فوق العاده موافق عالی یا مخالف های صدی صد در صدی دارم. من باید بگم که راستش فیلم فرشباف نظر منو به دلایل مختلف جلب نکرد. خب من بعد از فیلم سوک که بسیار دوستش دارم و فیلم بهمن که خب بالاخره تو نوع و جنس خودش فیلم سرد ساکن که متناسب با درام و موقعیتی که انتخاب کرده، به نظرم این که اومده داره یک ریتم و جنس دیگه ای از قصه گویی رو تجربه میکنه به عنوان فیلمساز جوان، این حقو بهش میدم و خیلی هم خوبه این تجربه گرایی. بعد من به عنوان یک مخاطب به چند دلیل نتونستم با تومان ارتباط برقرار کنم. ببینید من فکر میکنم تومان یک جغرافیای متفاوت و بکر داره، کاراکترهایی رو میخواسته به درونشون بره که بکر هستن و خیلی هم اتفاقا مرتضی به نظر من اشراف داره به آداب و سنن و مناسباتش
به همون منطقه است.
بله دقیقاً همینجور. و قصه که انتخاب
منطقه
میکنه
بگم
که
منطقه گنبد هستش
بله، در ترکمن صحرا
و استان گلستان منطقه ترکمن صحرا
بله. و اینکه در واقع این دغدغه قشری که حالا درستم تو اون منطقه مطرح میشه ولی مسئله شرطمندی و این قضایی ها فکر میکنم خیلی متاسفانه بین جوانان امروز و حالا شهریم خیلی باب هستش. فکر میکنم تو سایت های مختلف ببینیم مرتب هم داره باز و بسته میشه این سایت های شرطمندی. میخوام بگم اینا همه امتیازهای بالقوه فیلم، اما در عمل من وقتی با فیلم مواجه میشم میبینم که با یک اثری دارم روبرو میشم که متاسفانه یک قصه قابل پیگیری برای اینکه بتونم من حداقل به عنوان یک نه چند تا کاراکتر محوری رو دنبال بکنم نداره. ببینید مسئله اینه که ایشون اومده توی فیلمش به یک در واقع جمع و یک گروه پرداخته. حدس میزنم هدفش این بوده که از بین رفتن فردیت آدم‌ها رو در گروه هم یک گوشه چشمی به این قضیه داشته، چون به طرز عجیبی درسته که داوودو میخواد به عنوان رهبر و رئیس گروه نشون بده ولی واقعا خیلی سخت میشه متمایز کرد این کاراکترها رو. اصلا این به نظر من اگه به عنوان امتیاز می‌خواسته ازش استفاده کنه تبدیل به ضعف کار شده. تومان رو به سختی به نظر من میشه دنبال کرد و تو اون چیزی که من شنیدم که خب با مشورت یکی از کارگردانان خوب سینما ایران ایشون سعی کردن یک ساختار روایی یا در واقع بخشبندی هایی به فیلم اضافه بکنن که حالت داستانگوییش و درامش پررنگتر بشه. به نظر من همچنان این نقص توی فیلم وجود داره، از این جهت فیلم میلنگه، خیلی سخت میشد دنبال کرد. ببین من خودم
گنگی چیزی بود که من
بخش اعظم فیلم دقیقاً سرکار خانم گذشته بود و من با خودم هی فکر می‌کردم این قصه چی هست. بله قصه یک عده جوون شرط بند جاه طلب و حالا میرن قراره چی بشه؟ ببینید مسئله اینه، حتی فیلم به نظر من نتونسته اون حس همزاد پنداری مخاطب رو مثل داوود و بقیه نسبت به یونس به گونه جلب بکنه که اون اتفاق که برای یونس میفته و به اون تراژدی پایانی منجر میشه تبدیل به مسئله من بشه، حداقل باهاش در واقع ما نگرانی احساس بکنیم، اون غم و اون تراژدی حد یکمش به ما نفوذ کنه. این اتفاق نیفتاده و به نظر من درسته که خیلی از جلوه های در واقع بصری، میگم جغرافیا، کار فیلم برداری، خیلی جنبه های مثبتی داشت، اما تهش من فکر میکنم باید بپذیریم مخاطب ما یه قصه میخواد، یه قصه گرمی که همه این دونه های تسبیح رو در کنار هم به درستی بچینه و بعد ما بگیم آقا یه فیلم میدیدم که اینجوری بود، در این حال به یک همچین جامعه میپرداخت، به یک همچین قشری که ما خودمون در میانشون نبودیم.
بسیار خوب.
با سکوت کردیم که بتونیم مخالفت خودتون رو اعلام بکنیم. من خیلی دوست داشتم همراهی بکنم با خانم اسرازاد.
من میگفت در موردش نمیشد. من بگم نظرم راجع به توما به نظر من یه فیلم خاصه توی سینمای ما، برای اینکه هم حالا به نکاتی که شما اشاره کردین میمونه نکات جذاب فیلم یا امتیازات بالقوه فیلم که به نظر من بخشش بالفعل هم شده، من دیگه به اونها اشاره نمی کنم، یعنی فرسوار ازش میگذرم. فیلم در وهله اول به شدت میخوام این جمله رو در موردش بگم، فیلم بسیار سختی است اما فیلم گرمیه. یه جمله داره میگه اینجا این منطقه ای که 8 ماه در سال مردم گرمشونه و
عرق میریزن
و به نظرم این در فیلم هم اتفاق افتاده. فیلم سختی، من معتقدم آره اگر ما روال داستانگویی قصه گویی معمول و معلوفی که به زعم شما خانم اسرارآزاد که بهش احترام میذارم، برای اینکه آره خیلی همین نگاهو دارن که مردم بالاخره یه قصه میخوان رو دنبال بکنن بهش معتقد باشیم، آره این فیلم از اون قاعده تبعیت نمیکنه. ولی مگر بهترین بخش قابل توجه از بهترین و ماندگارترین فیلم های دنیا فیلم هایی نیستن که فیلم های سختی ان، فیلم هایی نیستن که قصه شون متعلق به یک منطقه جغرافیایی خاصه و برای من اینکه متعلق به اون منطقه جغرافیایی خاص نیستم دغدغه دوچندان ایجاد میکنه برای اینکه بتونم با فیلم ارتباط برقرار بکنم. به نظرم اولین نکته اینه که در این فیلم این اتفاق افتاده. دومین چیز اینه که فیلم تصاویر شگفت‌انگیز و بدیعی داره و جذابه. در سینمایی که ما توی کشورمون واقعیت ماجرا اینه که اغلب تولیدات سینماییمون خیلی تصویرای جذاب ندارن، ولی این فیلم داره. بله. و برعکس اون چیزی که شما به نظرتون رسید، به نظرم رسید که داوود به عنوان رهبر این گروه، سردسته این گروه، به مرور و آروم آروم شخصیت خودش رو و نابودی شخصیت خودش رو توی فیلم داره به رخ تماشاچی میکشه. کافیه که من یکم صبر داشته باشم. من اینو از دیروز که فیلم اکران شد
صبر رو
دقیقا آره.
شما میخوام بدنم تو چه تایمی صبر رو شما
یکم یکم آره بها بدم به نظر منو به کارگردان اعتماد داشته باشم و بگم این حتما یه حرفی رو به من خواهد زد. این چیزی که این نکته ای که حالا به شما عرض میکنم، این نکته ای که ما در مورد فیلم های غیر ایرانی، خب به ویژه فیلم هایی که مربوط به اروپای شرقی بوده در دهه های گذشته خیلی داریم، کارگردانی که اساسا ممکنه حتی نشناسیمشون، ولی ما این اعتماد رو داریم، میشینیم و صبر میکنیم و آروم آروم بهره میبریم. ولی در مورد سینمای ایران این اتفاق نمیفته. من معتقدم اشکالات وجود داره.
ببین
من
شما میگی فیلم سخت رو به نظر من این یک صفته. اینو اگه بخوای بیاین توی فیلم ترجمه کنین خب یعنی چی؟ یعنی تقریبا یک ساعت مخاطب باید بدون اینکه بدون چی رو داره دقیقاً دنبال میکنه فیلم رو، بله تصاویر زیبا،
شما آدم‌های روابط بعدی دنبال میکنید که دنیاشون رو بر مبنای شرط بندی دارن میسازن. و به نظر من اتفاقاً فیلم
فراتر از شرط بندی و جاه طلبی فیلم داره چی به من میده؟
اصلا فراتری نداره. شما با یه فیلمی روبرو هستید که در وهله اول اساسا شعار هم نمیده. ما معمولا پیش فرضمون در مورد شرط بندی و قمار و فلان و اینا اینه که باید طرف به خاک سیاه بشینه. اینجا تو فیلم به لحاظ مالی طرف به خاک سیاه نمیشینه، ولی آدمهایی که درگیر این ماجران به لحاظ انسانی به خاک سیاه میشینن، میدونی؟ یعنی از اون کلیشه هم یه قدم اومده جلوتر و نابودی این آدمها رو، نابودی درونی این آدمها رو به ما نشون میده و به نظرم این فرایند خیلی تندی نیست، باید کند اتفاق بیفته. من باید آروم آروم با این جهان آشنا بشم، ضعفاشم میپذیرم.
یک سال.
آره،
دو سال.
من
15
دقیقه من فصل پاییز رو انقدر سب کردم تموم بشه تا ببینم در انتهاش.
شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ میدونن که من توی این برنامه چقدر تنها.
نه واقعیت اینجوریه که آقای